بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة بلا خلاف بل هو ضروری کما سیجی. بحث ما در نوع چهارم از مکاسب محرمه است، افعالی که خودشون حرامند و چسب با اونها هم به تبع میشه حرام. البته سیره فقها در این نوع چهارم به این است که حتی اون افعال حرامی که چسب متعارف نیست اونها رو هم ذکر میکنن. مثلا بحث قبلی که سب المؤمنین بود، چسب با اون متعارف نیست که شخصی با سب المؤمنین چسب و درآمد برای خودش درست کند. اما طریقه و دعب فقه های نست هم اکثر اون حرام های مبتلا به رو اینجا می آورند. یه نوع فرصت و مناسبتی است برای ارتباط فقه و اخلاق. دهمین مسئله از این افعال حرام سحره. سحر حرامه و چسبم با او میشه. سحر میکنه، افسونجری میکنه، جادوجری میکنه، پول میگیره. یا تعلیم سحر میکنه، پول میگیره. در هر حال چسب میشه. مرحوم شیخ سلیگش این است، اول حکم رو بیان میکنه بعد موضوع رو. میگه سحر حرام است فی الجمله، یعنی بعضی اقسامش ممکنه استثناء بخوره که بعداً بحث خواهیم کرد. مثلا سحر میکنه به عنوان دفع سحر، این نوع سحر جایزه، بعضی وقتا هم واجبه. اگر شما سحر نکنید برای دفع سحر، ممکنه ضررهایی متوجه مسلمین بشه، اونجا جایزه و بل واجبه. اما مستثنیات رو خارج کنیم، حرام است بلا خلاف، اجماع است، بل ضروری دینه. در دین اسلام حرمت سحر ضروریه، پس اجماع ضروری دینه و روایات هم الی ما شاء الله مستفیض هست بر حرمت این عمل سحر، تعلیمش و تعلمش. مجرون مستثنیاتی چه خواهیم کرد. مرحوم شیخ اول روایاتی میارد که از این روایات حرمت فهمیده میشه، بعد وارد میشه به بحث مهم، اونم موضوع سحر، یعنی بررسی موضوعی سحر. اصلا سحر یعنی چه؟ سحر حقیقت یا خیال، تأثیر در خیال، یا خودش یه امر واقعی هم است؟ سحر با چه چیزایی اتفاق میفته؟ آیا کلام، یک نوع حرف زدن تأثیر میذاره، یا نوشته است تأثیر میذاره، یا بعضی کارهاست تأثیر میذاره؟ مثلا در هنگام عقد یک فردی حین انشاء نکاح، مثلا این جادوجر یک نخی رو گره بزند، یک فعل، آیا کلام، کتابت، فعل، فعل هم اهم از این جره زدن، سوزاندن مثلا بعضی نباتات، بعضی گیاهان در بعضی شرایط، چون در علم تنظیم این مباحث هم هست که مربوط به برج‌ها و کواکب، گیاهان مرتبطی با اونها هم هست. در حین یک وضعیت برجی، وضعیت یک کوکبی، در حین حالت یک ستارهی مخصوص، یک جیاهی مثلا سوزانده بشه، تدخین بشه، بخور داده بشه، اینها سحرهایی چه می کنن. خب پس معلوم دایره سحر فقط کلام نیست، نوشته نیست، افعالم هست، افعالم خیلی گسترده است. اما بحث‌هایی خواهیم کرد که آیا این کارها اضرار به غیر باشه میشه سحر یا نه، ام از اضرار و غیر اضراره، چه اضرار به غیر برساند چه اضرار نرساند، در هر حال این کارها سحره، یا در حقیقت مفهوم سحر اضرار به غیر هست، باید به اون شخص مسحور سحر شده اضرار بشه. و محض دیگر این است، آیا سحر مربوط به انسانه، یعنی انسان رو سحر می کنند، یا نه مربوط به موجودات دیگر هم است، شاید موجودات دیگر هم سحر بشود. اینها مباحثی است که طی این این نوشته بررسی خواهیم کرد. اول پس حکمش رو بیان میکنه که سحر حرام است، ادله این حرمت رو از روایات میاره، بعد معنای لغوی سحر رو میاره که معمولا در لغت میدونید که شرح الاسمی معنا میکنند، شرح الاسمی یعنی به اعم معنا میکنند، مثلا سعدانه نبتون، الاسد و حیوانون، دیگه حقیقتش رو بررسی می نمی کنن، به معنای اعمی معنا می کنن. اما داخل وقتی اصطلاح فقهی بشیم بعد از مرحله بررسی معنای لغت، اونجا دیگه باید مرزبندی بشه، حد این مفهوم از شعبده، از کهانت، از علم کیمیا، از سایر علوم باید جدا بشه. بخونیم المسألة العاشرة، السحر حرامون فی الجمله، سحر فی الجمله حرامه، منظور از فی الجمله یعنی بعض اقسامش حرامه، چون جمعی اقسامش حرام نیست، خواهیم آورد بعضی استثناءات، بلا خلاف حرامه، اجماعیه، بل هو ضروریون، اصلا از اجماع هم بالاتره، ضروری اسلامه، چما سیجی بل اخبار و بهی مستفیزتون، علاوه بر این که اجماعی ضروریه، روایات به حرمت سحر هم مستفیزه. منها ما تقدم من ان الساحر چل کافر، قبلن گذشت چه ساحر مثل کافره. خب اینجا معلومه دیگه، اگر سحر اونقدر قباحت داره، اونقدر گناه داره که در حد کفره، بس حرامه دیگه. و منها قوله علیه السلام من تعلم شیئا من السحر، هر کس سحر رو ولو کمش رو یاد بگیره، قلیلا او کثیرا، فقط کفر، اصلا کافر میشه. البته منظور از این کفر، آیا کفر اعتقادیه یا کفر عملیه، در هر حال کافر میشه. منظور کفر عملیه، یعنی عملا کافر میشه. و خب اونی که مد نظر ماست الان فرق نمی کنه، چه کفر اعتقادی یا عملی، حرمت رو می خواهیم استفاده کنیم، این کافر میشه. و کان آخر عهدهی بربه، و کان آخر عهدهی بربه، این یادگیریش آخرین عهدیسه با خدا داره، یعنی با این یادگیری خدا از او براءت می جوید، خدا از او به اصطلاح مورد غضب الهی قرار میگیرد، ان الله یبرع منه، خدا از او بیزاری میجوید. و حتی هو ان یقتل، و مجازاتش هم این است کشته بشه، الا ان یتو، از اینم حرمت استفاده میشه، هم به اعتبار فقط کفر، هم به اعتبار آخر و عهدهی، هم به اعتبار اینکه حتی هو ان یقتل. و فی روایت سکونی، سکونی میدونید که یک قبیله است در یمن، سکون، به همین خاطر به اینا میگن سکونی. البته در رجال ما اشخاصی راویانی داریم که به نام سکونی است، زیاده، اما اونی که مشهوره در روایات اسماعیل ابن زیاد سکونیه، این عامی مذهبه، یعنی شیعه دوازده امامی نیست، لاچن از ائمه نقل میکنه حدیث رو. برای روایت سکونی یعنی صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم فرمود ساحر المسلمین یقتل، از مسلمان ها هر کس ساحر باشه کشته میشه، اما ساحر الکفار لا یقتل. چرا؟ فقیل یا رسول الله لم لا یقتل ساحر الکفار، از پیغمبر اکرم پرسیدن که چرا پس ساحر کفار کشته نمیشه؟ میگه خب اون بدتر از او رو داره نمیکشیم، شرک رو داره نمیکشیم دیگه، به مصالحی ساحر الکفار کشته نمیشه، اما ساحر المسلمین چون داخل جامعه اسلامی است ضررش از او بیشتره، ولیکن فردن او آدم تنزل یافته منحط‌تر از اینه، از لحاظ اجتماعی این ضررش بیشتره ساحر المسلمین، اما از لحاظ فردی اون از لحاظ تنزل روحی از این پایین تره. می فرماید لمه لا یکتل ساحر الکفار، می فرماید قال لان شرک اعظم من السحر، شرک بالاتر از سحره که او شرکو داره، ولی ان سحره و شرک مقرونان، سحر و شرک قرین همن، به همین خاطر اینو اگر میخواستیم بکشیم به خاطر شرکش باید که بالاتر از او بود میکشتیم، لمثال هم در دنیا نه این کشته نمیشه. و فی نبوی ناخر، در حدیث نبوی دیگر اومده سلاستون، این حدیث هم چه گفت ساحر الکف مسلمین یقتل حرمت استفاده میشه، سلاستون لا یدخلون الجنه، سه گروه هستن که اینا به جنت داخل نمیشن، مدمن و خمرن، اونی که دائما شراب میخوره، یه وقت در عمر یک بار شراب خورده بعد توبه کرده، این نه، مدمن و خمر دائما کارش شراب خورده، و مدمن و سهرن دائما با سهر مشغوله، و قاطع و رحمن از ارحام و خیشاوندان رابطه رو قطع کرده، اینها اصلا داخل جنت نمیشن، یعنی معلومه شفاعت هم نصیب اینها نمیشه. الا غیر ذالک من الاخبار. خب این اجمالی از حکم سحر، الان نوبت میرسه به بررسی لغت سحر. ثم ان الکلام هنا یقع فی مقامه، در دو مقام بحث میکنه، مقام اول بررسی موضوعی سحر، چه لغت چه اصطلاح، مقام دوم بررسی حکم احکام سحر، حکم اقسام سحر، چون در اواخر مقام اول اقسام سحر رو 8 قسم خواهد کرد، در مقام دوم احکام اینها رو بررسی خواهد کرد. اینجا فل جمله استدلال کرد چه حرامه، اما دیگه اقسامش رو بررسی نکردیم بگوییم کدوم اقسام حرامه کدوم اقسام حرام نیست، فل جمله حرامه. خب مقام اول بحث موضوعی سحره، چه خود این مقام اول دو بخش شد، لغت اصطلاح، فل مراد برسه به سحر و هوه لغتن، اما از لحاظ لغت 4 تا از عبارتهای علمای لغت رو میاره. علاما ان بعض اهل لغت هو ما لطف مأخذه و دکه، سحر به اون میگن که منشأش پنهان باشه و منشأش مخفی باشه، لطف و دکه یعنی انسان منشأ این کار رو متوجه نشود. البته این تعریف به عامه، خیلی چیزها رو ما منشأش رو نمیدونیم، در این حال سحر نیست، مثلا رویای صادقه شخصی میبینه منشأش رو نمیدونه چجور این رویای صادقه از کجا اومد دید در خواب، در این حال رویای صادقه چه سحر نیست. تعریف به عامه و ان بعضهم انه صرف الشیء عن وجهه، بعضی از لغویین گفتن سحر یعنی یه چیزی رو از اون صورت ظاهریش منصرف کنی، اونی که در ظاهر هست اون نباشه، از ظاهرشون رو منصرف کنی به یه چیز دیگر. و انسالسون انه الخد، فریبه، نیرنج، افسونجریه. و انرابعه انه اخراج الباطل فی صورت الحق، شما یک چیز باطل رو به شکل حق نشون بدی. اینا تعریف به عمن، اما اصطلاح وقد اختلفت عبارات الاصحاب فی بیانه، اصحاب یعنی اینجا فقها، فقها یعنی اصحاب فکر. فقها اختلاف کردن در بیان معنای سحر. بازم چهار تا تعریف اصطلاحی میاره که هر کدام یک گرودی داره چه اون یکی نداره. ببینید اولین تعریف رو از علامه میاره. در تعریف علامه اومده، علامه در کتاب قواعد و تحریرش، انهو کلامون، سحر یک کلامه که یتکلم به ساحر، اون کلمات رو به زبان می آورد، او یکتبه یا اون کلمات رو می نویسه، پس کلامه. او رقیتون یا یک رقیه هست، رقیه دعا و تعویزه، یه کلام خاصی است ولو معنایش رو انسان هم نفهمه. مثلا در بعضی فیلم ها هست یا عجی مجی اینا، ولو کلماتی است معانیش هم نمیفهمه، بهش میگن رقیه. پس رقیه یا دعا و تعویزه یا کلماتی است انسان معانیش هم نمیفهمه، در پس رقیه است. پس انهو کلامون نوشته میشه یا بیان میشه. او یعمل و شیئن، مرحوم شهیدی میفرماید این یعمل و عطف است به کلامون، اما با ان ناسبه در تقدیر، چون فعل رو به اسم عطف میکنیم. کلامون او عملون، او ان یعمل شیئن به این معناست، یا این ساحر یک کاری انجام بده که اون کار در بدن سحر شده تأثیر بذارد، او رو مریض کنه یا اونو مثلا ببنده نتونه دیگه با همسرش رابطه داشته باشه. او قلبی یا در قلبش تأثیر بذاره، نفرت ایجاد بشه، یو فرقونه که در آیه شریفه سوره بقره آیه 100 هست، چه سحر یاد میگرفتن بین زن و شوهر، فراق و تفرقه ایجاد میکردن. او عقلی یا کاری انجام بده در عقلش تأثیر بذاره، مثلا دیوانه بشه. البته یه وقت دارو بهش میده مصرف میکنه دیوانه میشه، الان بعضی مثلا شکنجه جرها واکسنی دارن که به اون فرد واکسن رو میزنن و او مثلا آمپولی میزنه، با اون آمپول مثلا عقلش از بین میره، جنون بیاد براش. این از تأثیر اون موادیست که در اون آمپول بوده، این نه مباشرت نباشه. یعنی تا اینجا میخواد بگه سحر ماهیتش این است، مباشرتی در کار نیست، از دور یه اورادی میخونه، یک تعویزی میخونه، یک کارهای انجام میده از دور بدون مباشرت. این در عقل این تأثیر میذاره، در قلب این تأثیر میذاره، در بدن این تأثیر میذاره، من غیر مباشرته. یعنی این قید به خاطر این هسته مثلا علوم طبی بعضی فواید اون داروها رو خارج کنه. و زاد فی المنتها، علامه در کتاب منتها یک قیدم اضافه کرده غیر از این. او گدون، اینو دو جور خوندن، او اغدون او اوگدون، یا جره ها، یعنی کلامون او عملون او اوگدون یا اغدون، هر دو میشه. جره هاست یعنی یا صحبت میکنه یا یه کارهایی میکنه یا جرهه. البته نیازی به این اضافه کردن این نبود، چون اینم یه نوع فعل دیگه، اینم یه نوع کاره، اینم اجر اضافه شده، عطف خاص بر عامه. و زاد فی المسالک، در مسالک شهید ثانی دو سه تا کار دیگر هم اضافه کرده، اونم بازم عطف خاص بر عامه. او اکسامون و عزائمون، یا سحر قسم هاست، عزائم، عزائم هم یه نوع قسمه، اینا عطف تفسیری هم به هم، چه یحدث و به سبب هاست ضررون علال غیر، به سبب این قسم ها و عزائم ضرر بر غیر ایجاد میشه، حادث میشه. مثلا با کوکب مخصوصی، ستاره مخصوصی، این جادوگر صحبت میکنه، قسم میخوره بهش، عزائمی بهش میگه و کلماتی بهش به کار میبره و ضرر به اون سحر شده انجام میده. البته این عزائم اقسام مبتنی بر این است ما برای کواکب روح قائل بشویم که در بحث تنجیم بود. بعضی سحرها مبتنی بر اون تنجیمی است که قبلا خونده. و زاد فت دروس، در دروس افعال دیگری هم اضافه کرده. اینا تقریبا مصادیق اون او یعمل و شیعنه که تفصیل اونه، اون اجمال این تفصیل. دو ات دخنه، دخنه از ماده دخانه دیگه، سوزاندن ریشه بعضی درختان و بخورش رو دمیدن، بخور کردن گیاهان، بعضی داروها، چه میدونی چه، بعضی گیاهان منصوبن به بعضی کواکب که در یه شرایط خاصی اون گیاه رو میسوزانه ساحر جادوگر و یک تأثیری در یک فردی میذاره. پس دخ ات دخ نه، و تصویر، نقش کشیدن، یک نقشی میکشه یا میسازه ساحر یا یک تصویری رو میکشه، نقاشی میکنه یا میسازه، مجسمه سازی میکنه. بعدش یک کارهای اوزاتی میخونه، تعویزی میخونه بر یک عضو این، بر چشمش، بر زبانش یا بر اعضای دیگرش و با این روش ضرری به اون فرد میرساند. و تصویر و نفس، دمیدن، دمیدن بر اون گره، مثلا گرهی در یک شرایط خاصی گره از نخ درست میکنه، بعد میدمه یا آب دهانشو به اون میریزه. در اینجا با همراه با دعای مخصوصش یا بی دعا اینا رو اورادی میخونه یا نمیخونه، در هر حال نفس. و تصفیت النفس، یک سحرم اینجا یه چیزی اضافه شد، مرتازی کردن، ریاضت کشیدن، عادت دادن نفس به چیزهایی که یواش یواش درش قدرت روحی بزرگی پیدا کنه، بشه مرتاز. اینم جزء سحر حساب کرده اینجا. خب اینایی که من توضیح دادم همه اینها جزء افعال دیگه. و یمکن ان یدخل جمیع ذلک فی قوله فی القواعد او یعمل شیئا، ممکنه در تمام اینها چه مثالها زدیم داخل بشه در اون او یعمل شیئا دیگه. مصادیق مثالهای اون اعمالیست که گفت ساحر یا حرف میزنه، یه حرفهای اورادی یا مینویسه یا یه کارهایی میکنه، فعل، نوشتار و گفتار. نه، این نعم نشون میده چه در تعریف علامه یه نقصانی هست، چه اگر اون نقصان رو حل کنیم با این تعریفی که شهید ثانی و دروس فرموده یکی میشه، حل نکنیم دوتا تعریف میشه. اون نقصان این است، این گفتار و رفتار، اعمال و نوشتاری که انجام میده جادوگر و تأثیر میذاره در بدن اون سحر شده یا در قلبش یا در عقلش، آیا تأثیر اضراریه یا عم از اضراره؟ منظور از تأثیر چیه؟ اگر اضرار باشه منظور، با همین تعریفی که مسالک و درست داره یکی میشه. اما ظاهرش یؤثرو است دیگه، عمه. مگر بجیم نه، این یؤثرو به معنای تأثیر اضراریه، به همین خاطر با نعم میفرماید. نعم ظاهر المسالک، نعم یعنی جبران یه نقصانی که در اون تعریف بوده. ظاهر مسالک و اونی که از دروس حکایت شده در ادامه شون، چه زادف المسالک زادف دروس بودا، ظاهر اونها این بود که ان المعتبر فی السحر الازرار، اونی که در سحر معتبره این است ازرار در کار باشه، ضرر رساندن به اون مسحور. خب اما در تعریف علامه این نبود، فاین اريد من التاثير في عبارت القواعد و غيرها. اگر در عبارت قواعد و غیر قواعد چه تحریر بود اینها، یا در عبارت منتها، اگر از تأثیر اراده بشود، خصوص الاضرار بالمسور، خصوص تأثیر اضراری، یعنی این چه تأثیر میذاره در قلب اون سحر شده، یعنی ضرر میذاره، اون قلبشو نفرت درش ایجاد میکنه، در عقلش تأثیر میذاره، یعنی جنون درش ایجاد میشه و شبیه این ضرر کارهای منفی. و الا اگر نه، منظور از تأثیر عام باشه، اون وقت کان عام. تعریف علامه حلی در قواعد و در تحریر و منتها عام میشه از تعریف شهید اول و ثانی در دروس و مساله. یه فرق دیگری هم دروس و مسالک داره از علامه. علامه حلی سحر رو فقط در دایره انسان دونست، اما اونم انسان زنده. اما شهیدین سحر رو از یه جهت دیگری عام معنا کردن، یعنی تعریف علامه از جهت اضرار عام بود، عام از اضرار و غیر اضرار بود، اما تعریف شهیدین در دروس و مسالک از یه جهت دیگری عامه. اون چیه؟ احضار روح و استخدام، تسخیر بهش میگن. تسخیر هم جزء سحر دونسته، یعنی جن رو به تسخیر خودش در بیاورد یا فرشته رو به تسخیر خودش در بیاورد. البته در تسخیر ملائکه جای بحث است، چه آیا میشه ملائکه رو به تسخیر در آورد یا نه. اگر میشه، اون موقع شهیدین گفتن اینا هم سحره، با اینکه تسخیر جن و کهانت میگوین، کاهن میگوین که بعدن خواهیم خورد، اما ایشون کهانت رو هم داخل سحر دونسته. در تعریف علامه این نبود. ثم ان الشهیدین ادا من السحر، این شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک، از سحر شمرده استخدام الملائکه، این که ملائکه رو به خدمت خود در بیاوری، تسخیرش کنی، و استنزال الشیاطین، شیاطین رو باز تسخیر کنی، پایین بیاوری، در اختیار خودت قرار بدی، در فی کشف الغائبات از اینها استفاده کنی، در پیدا کردن گم شده ها و علاج المصاب و معالجه مثلا مصیبت زده ها، دیوانه ها، و استهزار هم و اونها رو احزار کنی، و تلبیس هم و اونها رو در بدن یک بچه یا بدن یک زنی داخل کنی، و کشف الغائبات از زبان اون زن یا از زبان اون بچه گم شده رو کشف کنی، یعنی در حقیقت فرشته حرف میزنه یا جن حرف میزنه یا شیطان حرف میزنه، ولیکن در با زبان این بچه، با زبان این زن. این رو چه یک قسمی از علم کهانت، تسخیر شیاطینه و سائر، اینم جزء سحر دونسته. خب اینجا یک سوال پیش میاد، اونم اینه چه این دو بزرگوار، یعنی شهید اول و شهید ثانی، اضرار رو شرط دونستن آخه؟ پس اینجا اضرار به چه کسی متوجه میشه؟ اضراری در کار نیست در ظاهر، اصلا مسحور چه کسیه اینجا؟ میگه مسحور اینجا ملائکه است، مسحور اینجا شیاطینه، و اضرار هم در هر موجودی به حسبه هست. در انسان اضرار به حسب الانسان، در این موجودات هم اضرار به این است به استخدام آورده شده، به تسخیر گرفته شده. پس اون قید اضرار هم اینجا ملاحظه شده است. و ظاهر و این و ظاهر و همون سوال به پاسخ به سوال مقدره، انگار کسی میخواد بپرسه چه این اضرار کجا رفت، مسحور کجا رفت، در این بخش آخر چه ثم ان شهیدین، میفرماید ان المسحور فی ما ذکرا، سحر شده در اون نکت مطلبی که این دو بزرگوار فرمودن، یعنی شهید اول و شهید ثانی فرمودن، مسحور هی الملائکه و جن و شیاطین، مسحور اینها هن. خب اضرار به اینها یعنی چه؟ میگه اضرار دیگه بدنی معنا نیست، اضرار عقلی و قلبی معنا نیست، اضرار در این موجودات یعنی به تسخیر در آوردن، به سلطه خود در آوردن. ول اضرار به هم یحصل به تسخیر هم، اضرار به اونها این است اونها رو به تسخیر در آورده و تعجیز هم من المخالفت له، اونا رو دیگه ناتوان کرده که مخالفت کنن به ساحر، دیگه تابع دستور ساحر شدن و الجاء هم الی الخدمت، اونا رو واداشته به اینکه در خدمت ساحر باشن. این یه نوع اضرار دیگه، آزادی اونها رو از دستشون گرفته، برده خودش شرده، در تسخیر خودش شرده، این اضراره. پس تا اینجا ما تعریفی که از علامه حلی کردیم، اون تعریف رو شبیه اون تعریف از شهید اول هست، از شهید ثانی هست، فقط یه نکاتی این تعریف اول کم و زیاد در این بزرگان داشتن، یکی اضرار رو گفته، یکی اضرار رو نگفته، یکی علاوه بر این کلام و نوشتار و این اعمال تسخیر و احضار رو هم اضافه کرده. در هر حال این تعریف با اون قیود یه مقدار ریزکاری هاش به یه تعریف برمیگرده، این تعریف اول در اصطلاح فقها، تعریف دوم رو انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.